بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن في شبهة الوجوبية في المكلف به تارة يكون الدوران فيها بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر، وأيضا يقع الكلام في شبهة الوجوبية الموضوعية، فالشبهة الوجوبية الحكمية تارة تكون بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر، وأيضا الشبهة الوجوبية الموضوعية تارة تكون مقرونة بالعلم الإجمالي وأخرى أيضا تدور بين الأقل والأكثر. أما الشبهة الحكمية الوجوبية الدائرة بين المتباينين في المكلف به، يعني كل كلامنا في المكلف به، الشبهة الوجوبية في المكلف به تنقسم إلى هذه الأقسام: الشبهة الحكمية الوجوبية في المكلف به الدائرة بين المتباينين كدوران الوجوب بين الظهر والجمعة و دوران الوجوب بين القصر والإتمام. ففي الحقيقة هذه الشبهة الحكمية يرجع إلى المكلف به، الشك في المكلف به، و يكون الدوران بين الواجبين، و ذلك للقرينة الخارجية كما قلنا، لأن من الضرورة في الشرع عدم وجوب فريضتين في زمان واحد، فإذا كانت الشبه حكميه و شككنا ان الواجب في ظهر الجمعه هل هو الجمعه او القصر، فذلك اما لتعارض النسين او لفقدانها او لاجمال النس، فمقتضى القاعده حينئذ اذا كان لفقدان النس او لاجمال النس الاحتياط، و اما اذا كان لتعارض بين النسين بين طائفتين فمقتضى القاعده فيه التخيير لامكان الجمع بين طائفتين، بمعنى ان كل من الجمعه والظهر واجب لكن على التخيير بقرينه عدم امكان وجوب فريضتين معا في وقت واحد، هذا قرينه على الجمع بين طائفتين. وهذا أيضا لا ينافي القول بالإتيان الاستحبابي بإتيان غير مختاره بعنوان فريضة بعد مختاره وأتى به مختاره بعنوان فريضة يحتاط استحبابا بإتيان الآخر، لا منافاة بينهما، لكن التخيير يكون مما متعلق الفتوى، ولكن الإتيان الاستحبابي يعني الإتيان بما غير مختاره من باب الإتيان استحبابي. و اما اذا كان من اجل اجمال النس او فقدان النس فمقتضى القاعده فيه الاحتياط لكل من هذين القسمين فروع نشير الى بعضها. ثم انه في الشبهه الوجوبيه الموضوعيه في المكلف به، يعني تكون تارة في شبهة المغرونة بالعلم الإجمالي ويأتي فيها قضية الشبهات المحصورة وغير المحصورة. وفي الشبهات المحصورة يكون منجزا كما قال به صاحب الكفاية من الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية وذلك لتنجيز العلم في جميع الأطراف. وأما في غير المحصورة لما كان في كل طرف ثبوت احتمال ثبوت التكليف موهوما فحينئذ لا يكون المنجزا وذلك إما لأن وصف التنجيز في نظر العقل غير متحقق في كل طرف لموهومية ثبوت احتمال ثبوت التكليف فيه او لأن العقل لا يرى كل طرف وحده داخلا في دائرة العلم الإجمالي اساسا في الشبهات غیر محصوره لا یراه داخل فی علم اجمالی نعم یز اینو و یحکمو به حرمت به منع المخالفت القطعیه لأنهو بذالک یقتع به نقد العلم اجمالی فإذا علم عقلو به نقد العلم اجمالی یمنعو کما فی المخالفت القطعیه و مادام لم يعلم بالنقضه لا يرى كل طرف وحده داخلا في دائرة العلم الإجمالي لأنه يزعن بأن احتمال ثبوت التكليف في كل طرف هنا إذن غير متنابه عند العقلاء موهوم لا يتنبه بالعقلاء فكيف يزعن بأنه داخل في العلم الإجمالي. نعم لو كان محتملا متنابه كما في المحصورة يراه داخلا في أطراف العلم الإجمالي ويرى العلم الإجمالي منجزا فتضح بذلك ان بهذا التوجيه الثاني لم نفكك ولا تفكيك لا يلزم التفكيك بين وصف التنجيز وبين العلم الاجمالي التنجيز ذاتيا للعلم الاجمالي ولكنه لا يرى بعض الاطراف في غير المحصول داخلا في دائرة العلم الاجمالي واما ان يقال بان الشارع منع حجية العلم في هذه السورة يعني حجية العلم الإجمالي في كل طرف من أطراف شبهة غير المحصورة كما منع من العلم الحاصل بالرمل والجفر والرؤية وغيره من العلوم الحاصل من غير الأسباب الطبيعية كذلك يمنع هنا. لماذا يمنع هنا؟ لأن احتمال ثبوت التكليف في كل طرف موهوم من أجل ذلك وردت النصوص ودلت على عدم الاعتناء باحتمال ثبوت التكليف في كل طرف من شبهة غير المحصورة فهو بمنع عن تنجيز الحجية العلم الإجمالي عن الأخذ بالعلم الإجمالي في كل طرف من أطراف شبهة غير المحصورة فبأحد هذه الوجوه الثلاثة يمكن توجيه في الحقيقة عدم تنجيز العلم الإجمالي في كل طرف من أطراف شبهة غير المحصورة إما لأن العقل لا يرى العلم الإجمالي منجزا ولا يرى فيه ملاك التنجيز إما لأنه لا يراه داخلا في دائرة العلم الإجمالي لما قلنا و إما لأن الشر منع من الأخذ والحجية العلم الإجمالي هنائذين يعني في كل طرف من أطراف شبهة غير المحصورة لأنه موهوم كما منع من حجية العلم الحاصل من أسباب غير طبيعية. أما في غير المغرون بالعلم الإجمالي فهنائذ مقتضى القاعدة في شبهة الوجوبية الموضوعية الاعتياد مطلقا سواء كان بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين مطلقا ولكن في غير الارتباطيين يكون الشك في المكلف به مفروض كلامنا أن الشك في المكلف به أي في مقام الأداء لا في أصل تعلق الدين والتكليف استفدتم؟ خب عرض بکنم خدمت شما که در این بحثی که ما داریم خب مطالبی رو گفتیم، قواعدی رو گفتیم، کلیاتی رو گفتیم، مخصوصا اون دو نکته‌ای که دیروز گفتم بسیار بسیار مهم است و نافع و مکمل بحث هایی که تا به حال در مورد شبه موضوعی و حکمی گفتیم و بین اقل و اکثر گفتیم، توجه فرمودید، مکمل اونهاست. بدون این بحث دیروز اونها کامل نمیشن. اما بالخصوص میریم سراغ رأس صلب موضوع و این است که شبه وجوبیه، کلام ما سلان، شبه وجوبیه تارتن حکمیه است و اخرى چی آقا؟ موضوعیه. یعنی شبه وجوبیه فی المکلف و به موضوع بحث ماست. این بحث ما در احتیاط الان، قاعده احتیاط هستیم، برایت که نیستیم. کلام در شبه وجوبیه چی است آقا؟ مکلف و به هست و این تارتن حکمیه است و اخرى چی آقا؟ موضوعیه. چطور؟ مگر حکمیه فی المکلف و به میشد؟ بله، مثل مواردی که ما دوران هست بین وجوب و وجوب ظهر و جمعه، اصل شبه حکمیه است، اما این قطعا برمیگرده به شک در چی آقا؟ مکلف و به. چون معادش این است که ما تردید داریم در این که واجب در روز جمعه، ظهر روز جمعه، که یقین داریم اصل فریضه واجب هست، آیا داده که تلک الفریضه، آیا این جمعه هست یا چی است آقا؟ ظهره. و همینچنان قصر اتمام هم همینه، لکن میدونیم که در یک وقت از صلوات یومیه فریضه واجب هست، یک فریضه واجبه. خب الان اینجا تردید کردیم که آیا این ظهره، چیز معذرت میخوام، قصره یا اتمام هست. عرض بکنیم که اینجا ما یک ضابطه میدیم، ضابطه اینه تارتن این شبه وجوبیه در مکلف و به تارتن که همون حکمیه داریم الان میگیم، حکمیه رو تارتن به خاطر تعارض نصوص و اخرى به خاطر فقدان یا اجمال نصه. اگر به خاطر تعارض نصوص باشه مقتضا قانون تخییره. بله تخییره. نه نه اقل اکثر نیستن، کاملا درسته. خب اینجا تخییر، این تخییر اصلا از قبیل اصل هم چی آقا؟ نیست، بلکه مقتضای جمع بین نصوصه. ببینید یه طایفه میگن ظهر واجبه، یه طایفه میگن چی آقا؟ جمعه واجبه. تعارض مستقر میشه. چرا تعارض مستقر میشه؟ به خاطر علم به قرینه خارجیه. قرینه خارجی چیه؟ ضرورت شرع. به اینکه در یک وقت دو تا فریضه واجب چی آقا؟ نمیشه. این قرینه عرفیه است که موجب میشد جمع بین این دو طایفه رو به تخییر. نه دیگه، عد کردیم که اینجا از قبیل دوران بین مکلف و به هست دیگه. اون حکمیه اصل تکلیفه که بین وجوب و غیر وجوبه. اینجا شبه وجوبی در چی هست آقا؟ مکلف و به هست. مکلف و به، شبه وجوبیه در مکلف و به تارتن گفتیم حکمیه هست و اخرى موضوعیه. موضوعی رو وارد نشدیم الان. کلام در چی هست الان؟ حکمیه هست. حکمیه. خب وقتی که بخاطر تعارض نصوص اگر بود، مقتضا قاعده تخییره. در قصر اتمام همینه. اگر چنانچه ناشی از چی باشه؟ تعارض نصوص باشه. خب قدر متعقن در مورد همین ظهر جمعه تعارض نصوصه، چون با هم بحثش کاملا نوشتم و دیدم این فقط به خود تعارض نصوصه.
حکمیه ناظر به اصل تکلیفه مقایل بین بشیم. اینجا شون شکل مکلفون
بهه. بله
آردم اینه، ما میدونیم یک تکلیفی از ظهر جمعه از ما خواست شده.
بله
حالا شک داریم با ظهر یا جمعه هر دو رو بخونیم که یقین کنیم فراغ ذمه حاصل شده. این قاضی اشتغال ده حاکمه.
الله اجازه بدید، اصلا نوبت به اصل نمیرسه. در اینجا اصلا نوبت به اصل چی آقا؟ نمیرسه. ما گفتیم اینجا جمع بین نصوصه. پس همون که حضرت فرمود اذن فتخیر، این جمع بین حجتینه، دو تا حجته، یکی ظهر واجب کرده، دیگری چی آقا؟ جمعه رو. ما قرینه خارجی داریم که دو تا که با هم واجب نمیشه. به خاطر این قرینه خارجی، این قرینه است برای جمع بین چی آقا؟ نصوص. به خاطر همین است که فقها اینجا فتوا دادن به تغییر بین ظهر و جمعه. سرش اینه که عرض کردیم و مولا درزش نمیرد حالا من این تعبیر ما خوب نمیدونم این تعبیر رو، یعنی لا ریب فی هست، توجه فرمودی، اینجا شک نیست که اینجا اصلا نواد اصل نمیرسه، تمام شد. ولیکن اینجا بعد از اینکه فتوا داد فقیه به تغییر، یعنی هر کدوم رو مکلف میتوند که اختیار بکند، توجه فرمودید، احتیاط استحبابی فقط میکند، این احتیاط استحبابی هیچ منافات با فتوا چی آقا نداره، به اعتیاد ما لم یختره المکلف، اونی که مکلف اختیار نکرد رو احتیاط استحبابی میکنه چی آقا به انجام او. فلذا در ظهر جمعه مقتضای تحقیق اینه که مخیر بین جمعه و بین مگر اینکه خودش از دلیل رجحانی داشته باشه، ترجیح داشته باشه، بعضی ترجیح دادن جمعه رو بر ظهر، لذا فتوا دادن به تعین جمعه در اصل غیبت، توجه فرمودید، بعضی هم بالعکس اومدن فتوا دادن، لکن اونها هر کدوم الان مبناها هست، ما اونو کار نداریم، ولی اونی که ما به نتیجه رسیدیم این است که بین این دو تا طایفه تعارض چی میشه؟ مستقر میشه. وقتی که مستقر شد به قرین خارجی که عرض کردیم که نمیشه جمع بشه، و الله اگر اون نبود که جمع میباس بشه، توجه فرمودید، چون اون رو ما یقین داریم لذا اینجا قرینه میشد بر حمله بر تخییر، هر دو رو میگیریم، هر دو رو میگیریم، این نوعی جمعیه دیگه، از جمع مهما امکن چی آقا اولا منتر، اینه هر دو رو میگیریم، متوجه میزنیم به اختیار چی آقا مکلف، یعنی میگیم هم اون که داده بر وجوب جمعه کرده رو جایز الاخذه به عنوان وجوب، به عنوان وجوب، به عنوان واجب، و هم اونی که داده بر چی کرده آقا زور کرده مخیره، منتهای مراتب چون احتمال ثبوتی هست که ما میدونیم یک واجب که بیشتر واجب نیست، معینا در سوق واقع خدای تعالی به نحو مخیر جعل نمیکنه، مثلا احتمال این میدیم که نحو مخیر جعل نشده باشه، فلذا خب احتمال است، و عرض کردم مقتضای فتوا نیست، فتوا همون است که عرض کردیم، اما احتیاط استحبابی این است که به خاطر رعایت اون احتمالی که در واقع میداد که واجب در اینجا و اونی که اختیار نکرده باشد احتیاط میکنه، استحباباً او رو انجام میداد. خب این هست در قضیه شبهه حکمیه‌ای که در شبهه حکمیه وجوبیه‌ای که در مکلف و به هست، یا به عبارت دیگر شما بگید که شبهه وجوبیه مکلف و به‌ای که از قبیل حکمیه هست، التفات فرمودید در
فرمودید که اینجا موافقت احتمالی است دیگه با حکم واقعی، سر موافقت احتمالی در میاره،
اینجا مخالفت قطعی هست، تکلیفش اینه و فتوا میده فقیه، اصلا این تعبیر مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالی غلط، اینجا این مخصوص در علم اجمالی هست، دقت کنید آقا، دقت کنید، اینجا از نص استظهار میکند واجب او الان شده تخییری، واجب الان اقسامی نیست، الان واجب او شده چی آقا؟ تخییری، یعنی حکم واقعی او این الانه، یعنی امارات اثبات حکم چی میکنه؟ واقعی میکنه. شلوغ نکن، سر و صدا نکن، اون مقتضای اصله، اصلا نوبت به اصل نمیرسد، دقت کنید آقا، وقت رو تلف نکنید، اصلا جای اصل عملی نیست آقا، اصلا جای اصل عملی نیست، ما داریم مجرای اصل عملی رو که به قول معروف که تنقیح میکنیم، بعضی مشتبه شده بین مجرای فتوا و اصل عملی، باید اینجا تنقیح بکنیم کجا مجرای اصله و کجا مجرای اصل نیست.
بله
اون اصولی میشه، ببینید آقا اون مقتضای باب تعارضه، اون جایی که حضرت فرمود اذن فتخیر، در جایی که تعارض مستقر بشه تخییر یا استمراری هست یا چیه؟ اصولیه. ما در آخر نتیجه گرفتیم تخییر چیه؟ فقهیه، یعنی استمراریه، توجه فرمودی؟ مقتضای اطلاق اذن فتخیر چی است آقا؟ استمراری که همون فقهی میشن، این فقهی یا اصولی مقتضای با جمع بین چی است؟ یعنی مقتضای به قول معروف که حکمی است که ما از نص استفاده کردیم در باب تعارض التفات فرمودی این آها پس مقتضای چی هست ها؟ اون مستفاد از اماره هست اینجور میشه دیگه مقتضای اماره هست و به عبارتی دیگر حالا من یه چیزی به شما بگم و اون این است که در اینجا اگر تا وقتی که یک فریضه باشه واجب این میگه این واجبه درسته؟ خب اون میگه این واجبه خب نمیتونه هر دو که واجب باشد به خاطر همین تعارض میشه التفات فرمودید اینجا نص به ما چی گفته اذن فتخیر اینجا اصلا مستند به خود نص میشد این تغییر تغییر در باب چی آقا؟ تعارض اصلا نوبت به اصل نیست بله نه عرض کردیم دیگه یعنی گفتیم مستفاد از این نسمه که اشعار او جعل الحکم الواقعی حسب مختاره الفقیه بین الحجتین نه میدونم اون بعد از فقدان به قول معروف امارات بر حکمه در اینجا خود اماره اومده گفته که در باب تعارض جعلت تخییره یعنی چی؟ یعنی جعلت الحکم الواقعی مختاره الفقیه فی مختاره الفقیه من احد الحجتین هر کدومی که فقیه اختیار کرد یکی از این دو نصوص متعارض رو همون رو من چی آقا؟ حجت قرار دادم یا اینکه مکلف مفاد هر یک از این دو تعارض گرفت همون رو من حجت قرار دادم
تصویب میشه بالاخره واقعی یک حکمی داره اگر این واقع بخواد با اختیار فقیه این طرف اون طرف نمیشه
خوبی این تصویب در جایی است که جعل به نحو لا علت تعیین نباشه اگر جعل از ابتدا به نحو لا علت تعیین شد تصویب اینجا وجود ندارد مثل موارد تخییر که ما فقهی هست شارع جعل میکند اما آزا کلن تصویب در جایی است که جعل به نحو تعیینی باشد در واقع توجه فرمودید لا علی تعیین نباشه در اینجا جعل به نحو لا علی تعیین شد یعنی یکی لا علی تعیینا ها یکی چی آقا
یعنی واحد
لا بینه آقای خویی بیان خیلی جالبی دارد در اینجا که اصلا واحد بینی متعلق جعل است در چنین جایی اصلا تصویب معنا ندارد توجه فرمودید چون بالاخره واحد لا بینه یا این یا اون دیگه به حسب اختیار کی است آقا مکلف دیگه پس اینجا میشه تخییر و اما اگر یکی رو اختیار کرد که هست در جمعه منافات ندارد که ما بخوایم که باز مقتضای احتیاط استحبابی رو چکار بکنیم آقا عمل بکنیم و خاطر همین است که در جمعه بزرگ فتوا دادن به تخییر تخییر است که مستند به نصوصه یعنی مقتضای جمع به نصوصه و در این حال احتیاط استحبابی به اونی که انجام چی آقا نداده این واقع هست اما هر امارهی که فتوا میده به فقیه به اون حکم واقعی نیست اما ازالک احتیاط استحبابی هم اونجا گاهی میکنه چون احتمال خلاف در هر امانهی سبوتن چون عده مخالفن توجه فرمودی در جاهایی که فقها فتوا میدن بعد احتیاط استحبابی به خلافش میکنن این واسه چی هست آقا بفرمایید اونجا اماره طریق الی الواقع هست حکم واقعیه ولی چون احتمال خلاف در اون مورد وجود دارد مراعاتن لاحتمال خلاف وجوب ندارد اون اما استحباب دارد احتیاط چی دارد آقا؟ استحبابی دارد اماره یک اماره تعبدی هست و طریق الالواقع هست چی آقا ببرمایی؟ تعبدن اما احتیاط استحباب مراعات واقع هست ما احتیاط استحبابی برای اینکه فقیه احتمال میده در واقع اونی که ثابت باشد اون قول مخالف باشه احتمالیست که حجت نیست بر او اما از باب احتیاط حسنه مراعات اون چی است آقا؟ حسنه لذا احتیاط استحبابی میکند خب پس این هم توجه داشته باشید
اگر اماره رو بخواهید قریب علت واقع بدونید
در واقع باید بگید شارع در واقع اختیار شمای مکلف رو که تأخیر دارید یک جزئی از معینه های اون واقع قرار
داره. اصلا ما عطابه ای هو الواقع منطقش تعبدن، چون در گفتم این قاعده رو آقایون من چند بار تکرار نکنم دیگه، کلن در موارد فتوا چه اینجا چه جاهای دیگه، هر جایی که قول مخالفی هم وجود داشته باشه یا یه دلیل مخالفی هم وجود داشته باشه که فقیر رأیون به مستقر نشده، اونجا جای احتیاط استبابی چی آقا هست؟ رعایتن لون صلب باقی، نه اون چرا که حجت است بر حجت بر او هست همون طبق فتواست. خب نه دیگه بسته نشده، فرض نمیشه که جمع بین نصوص شده، امام تکلیف رو تعیین کرده در مواد تعارض، تخیل جایی که مجرای احتیاط نیست مرجعات میشمره، وقتی که مرجعی نبود بین تعیین جمعه و زور، اینجا حضرت فرمود چی آقا؟ تخییر. فرد این است که در مقام نصوص عمل به نصوص این فقیه نمیتونه عمل بکنه، مردد میشه در این نصوص، امام تکلیفشو تعیین کرده در جنب این نصوص، این در مقام استنباط هست. امام گفت در جایی که تعارض مستقر شد اگر چنانچه شما نتونستید جمع بکنید اذن فتخیر، ما وقتی که این تخییر بین حجتین قرار دادیم، یعنی در واقع استنباط ما این شده که امام در اینجا اون واجب واقعی رو دار مدار اون چرا که مکلف اختیار کرده قرار داده، اگر این مبنا رو قبول بکنیم که هستم اینجور، این میشه داغ مقتضای نصوص در تعارض مستقری که قابلیت احتیاط چی آقا نداره، که بانوان هر دو بانوان حکم باقی باید، یعنی هر دو قابلیت عمل نداره، هر دو قابلیت عمل نداره در هر دو طایفه، لذا اینجا امام حکم چی بکنه آقا؟ تأخیر بکنه در جایی که امکان تأخیر چی آقا باشه، خیلی از جا امکان تأخیر نیست، چون یک واجبه، یکی گفته یک نص گفته واجب، یک طایفه هم گفتن واجب چی آقا نیست، اونجا تأخیر نیست. ولی اینجایی که دو تا هستن قرینه خارجی داریم که دو تا هر دو با هم نمیشد، ولی که به نوع تخییر هیچ مانعی و راده ای چی آقا ندارد، لذا مصداق قول امام میشد در اینجا که تخییر راه دارد. در اینجا حکمیه در مکلف و ببود در قصر و اتمام هم همینجور، اینن اونجا ما باید بگیم که مخیره بین چی آقا؟ بین قصر یا اتمام، ولی اینکه اونی که اختیار نکرده احتیاط حسنی است که او رو چی آقا انجام بده، احتیاط استبابی. این در حکمیه است. در موضوعیه چی آقا؟ در موضوعیه واضحه، در موضوعیه ما در فقدان نسل، در فقدان نسل مثل چی؟ مثل همین قصد و اتمامی گفتن که در بلاد کبیره که اصلا نسل وارد چی آقا نشده، اینجا مقتضای قاعده احتیاطه در فقدان نسل، تعارض نیست، تعارض دلیل دیگری داشته خودش، تخییر بودی که عرض کردیم، نسل داشتیم اضافه تخییر، اما در جایی که فقدان نسل باشد مقتضای قاعده چی است آقا؟ احتیاط، ما نسلی نداریم به عنوانی که امر به تخییر داشته باشید، کما که در باب تعارض هست، در اینجا مقتضای قاعده چی میشه آقا؟ احتیاط میشد در فقدان نسل. اجمال نسل هم گفتن مثل وسطا سرت و وسطایی که آیه شریفی میگه که بعد بله حافظو علی الصلوات و صلات الوسط با بین جمعه و ظهر، گفتن احتیاط در این است که هم جمعه رو هم ظهر رو انجام بدهد، که این با توجه به اون مبانی که بالخصوص در مورد جمعه و ظهر روایات وارد شده و جمع کردیم، اینجا دیگه باز همون حرفی است که گفتیم میشد در اونجا. بله 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 در اونجا، اما در اینجا در فرض اجمال هست، اجمال است در خصوص مورد جمعه و ظهر این میشد، اما در سایر مواردی که اگر اجمال نص باشد و تعارض نصی نباشد در کارو اتفاق فرمودیم، این مقتضای قاعده چی میشد آقا؟ احتیاط میشد، چون اصلا وقتی که تعارض نصی نباشد مندرج در تعارض نمیشد، نص اذن و تخیر در اونجا نمیاد، به خاطر اجمال نص مقتضای قاعده اونجا چی است آقا؟ احتیاطه. خب این از این
پس شما ساعتت شده در مکلفون به چودیه چه موضوعیه
موضوعیه نه هنوز موضوعی وارد نشده، همه این حکمی بوده، حالا موضوعیه اجازه بدید
چون به موافقت قطعیه الا در مثلا مثل جمعه
الا در جایی که تعارض نس باشد، تعارض نس
یا قرینه
خارجی، بله تعارض نس باشد که اونجا نتونیم به غیر تأخیر عمل بکنیم، یعنی جاش جای تأخیر باشد، قرینه خارجی داشته باشیم، یعنی هر دو طایفه رو نتونیم عمل بکنیم آقا اینجوری. بله حالا یعنی در واقع شما بفرمایید که به خاطر قرینه خام دو تا هر دو وجوبن، بین دو وجوب که در دو موضوع که تعارض نیست که، اگر این قرینه خارجی نبوده اصلا تعارض مستقر چی آقا نمیشد دیگه، بعد دیگه لکن در اینجا تعارض میشد و نص میگد اذن چی آقا تخیل، در صورتی که ترجیح نباشد و نوبت به قول معروف که ترجیح دیگه نرسد، یعنی جای ترجیح وجود چی آقا نداشته باشه. اون در خصوص دوران بین محظورینه، اونجا ارشاد به حکم عقله، اما در اینجا تحقیر متعین نیست از نظر عقل، اتفاق فرمودید شارع به ما گفته، با خاطر همین است که اینجا میشه شرعی. آفرین احسنتم، گوش بدید آقا، این اون به خاطر دوران بین محظورینه که عقلیه، اینجا عقلی نیست شرعی آقا، به خاطر قول شارع است که ازن فتخیر ازن فتخیر هم ما در جا خودش گفتیم یک عرض عریض دارد، هم میتوند این موارد شرعی شامل بشد، هم میتوند اون موارد دوران بین محظورین شامل بشد، توجه فرمودید. تعارض اینجا به خاطر قرینه خارجیه بود، در دوران بین محظورین بین خاطر قرینه خارجی نیست، اصلا ذاتن نمیشد بین حرام و بین وجوب چیکار کرد آقا؟ جمع کرد. اونجا خودش ذاتیه داره، عقلیه اونجا. این میتوند اشاره به اونم باشد. تخیر. یعنی اذن فتخیر یک سعی دارد که هم اون مورد شامل میشد به اطلاق، هم چی آقا؟ این مورد رو. بله شامل میشد، چون استعمال لفظ در اثر معنا هم از نظر ما اگر باشد مانعی ندارد. توجه فرمودید؟ و اینجا از باب جامع هست، مشترک معنوی است، چون تخییری است جامع هست بین اون عقلی و بین چی آقا شرعی.
شما فهمیدید قرار امارات درست است که امارات حکم ظاهری بیان کنه، امارات
حکم واقعی، امارات ظاهری اونجایی است که در خودش موضوع شک در حکم واقعی اخذ شده باشه، در اینجا امام شک در حکم واقعی رو فرض نکرده، اصلا نوبت به اون نرسیده، در مقام جمع بین نصوصه. حالا اگر چنان که ذاتی باشد که امکان عمل به نصوص ذاتن دوتون طایفه نباشه، نه به خاطر قرینه خارجی با ذاتن نباشه، اونجا عقل میگه که شما راهی جز تأخیر چی آقا نداری. بله بله اصلا موضوع شکه، موضوع شکه در اونجایی که دوران بین محظورینه قبوله، اما در اینجایی که عقلی نیست نه، میتونه که شارع حکم تأخیر نکنه، توجه فرمودی، میتونه که یکی رو تعیین بکنه، میتونه که بگه نه شما در اینجا در همین احتیاط بکنید، یعنی امکان احتیاط در اینجا چی آقا هست.
احتیاطی نیست، ما میگه اذن کامل تغییر است، بخوام که خلافشو در روایت میگه که بعد اینکه ما میگه اونی که مخالف عام است رو عمل کن، راوی سوال میکنه اگه هر دو مخالف عام بودن یا هر دو موافق بودن فا کیف اصنع، قال اذن فخذ فیه الحائطه لدینک و ترک مخالف الاحتیاط، فقلت انهما مع الموافقان للاحتیاط و مخالفان له فا کیف اصنع، قال اذن فتخیل احدهما،
هر دو موافقان للاحتیاط شده دیگه،
ما تو این بس جمعه و ظهر امکان احتیاط هست، اگه نشه ما میگه فتخیل،
تخیل میگه، من میگه موافقان للاحتیاط، میگه تخیل گفته دیگه، من گفته تخیل دیگه، من موافقان للاحتیاط،
اگه امکان احتیاط نبود میگه فتخیل،
بله
اگه امکان احتیاط نبود اون وقت فتخیل،
نه
امکان احتیاط داریم اینجا ما به جمع بین این دو، یعنی تخیل
هم جمع بخونیم هم زور،
بله
تخیل در حدیث فقط مال جایی
که احتیاط اینجا امکان داره دیگه، در اینجایی که من موافقان للاحتیاط، یعنی هر دو را اگه انجام بدی موافق احتیاط نیست،
اگه هر دو موافق یا هر دو مخالف باشه اینجا امام میگه چه امکان احتیاط،
گفته تخیر دیگه، گفته تخیر دیگه، پس اینجا امکان احتیاط هست هر دو جمع بکنی،
بحث ما به جمع،
بله
چون جمع بین ظهر و جمع ممکنه و دوران بین محظورین
جمع، عرض کردم جمع به معنای فریضه ممکن نیست، اما به عنوان اعتیاد ممکن چی آقا؟ هست، اعتیاد ممکن هست. من از آلک میگد که تخیر تخیر میگه یا مخالف یا موافق، میگه تخیر. حالا اجازه بید آقا، در اینجا شبه موضوعی چی آقا؟ شبه موضوعی همون بحث علم اجمالی میشه. علم اجمالی یعنی در شبه موضوعی یا دوران بین اقل و اکثر شبه وجوبیه در مکلف و به، اما شبه چی آقا بفرمایی؟ موضوعیه. تا به حال در شبه حکمیه وجوبیه مکلف و به بودیم، الان در شبه موضوعیه مکلف و به هستیم. درست آقا؟ در اینجا یا مقرون به علم اجمالیه یا نیست. اگر مقرون به علم اجمالی بشه، الکلام که قبلا گفتیم در مکسوره، خب اینجا اعتیاد واجب هست. چرا؟ چون علم اجمالی منجزه، تمام اطراف احتمال تکلیف اغلاییان هست، اعتیاد ممکنه، محصوره هست. معلوم آخوندم اینجا یک استدلالی میکنه، میگه در محصوره ملازمه هست بین وجوب، بین مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه و بین وجوب و موافقت قطعیه. چرا ملازمه هست؟ میگه اونجایی که گفتیم مخالفت قطعیه حرامه، واسه چی گفتی؟ چون علم اجباری منجزه. خب اگر منجزه، موافقت قطعیه شما باید چی آقا؟ باشه. در محصوره مانع داشتی، در اینجا مانع چی آقا؟ نداری. احتمال تکلیف در هر کدوم متنابع هست، توجه فرمودید، محصوره هم هست، علم اجباری منجزه. وقتی که منجز بود، لا فرق بین مرتبتین، ملازمه هست. خب این استدلالشون کرده، ما هم عرض میکنیم که حالا استدلال احسن این است که بگیم که آقا علم اجمالی که منجز شد دیگه فرق بین مراتب چی آقا نداره، و اینجا مانع از تمجیز ما چی آقا نداریم. هم علم اجمالی محققه در اطراف، و هم این که به اصطلاح احتیاط هم که ممکن هست، اصحرهیت ندارد و تکلیف فعلی میشد، فرق بین مرتبت فرق نیست. در غیر محصوله چی؟ در غیر محصوله میگیم نه، چون هر طرف احتمال ثبوت تکلیف موهوم لایتنابع هست، به یکی از این سه وجه ما میگیم که موافقت قطعیه واجب نیست و مخالفت احتمالی هم حرمت نداره. یعنی علم اجمالی در این دو مرتبه مخالفت احتمالیه که حرمت باشه، حرمت مخالفت احتمالیه و وجوب موافقت قطعیه، علم اجمالی در این دو مرتبه تنجیز نداره. چرا؟ سه تا وجه داره. یکی شکلی که آقا اصلا عقل ملاک تنجیز رو اینجا نمیبینه، علم اجمالی رو منجز میبینه، چون در خود این علم اجمالی ملاک تنجیز میبینه، اما در اینجا ملاک تنجیز چی آقا نمیبینه. چرا نمیبینه؟ برای اینکه هر طرف احتمال موهومه. عقل وقتی که خودش اذعان دارد که میبیند این رو احتمال موهومه، وجدانن و لا یعتنی به العقلا، میتونه بگه اینجا تکلیف منجزه؟ نه. یکیش اینه. این یک محضر ممکنه داشته باشد که آقا علم اجمالی رو شما تنجیز جدا کردی، تنجیز ذاتی علم اجمالی هست، وقتی که بود نمیشه. وجه دومی که میاریم دیگه این شاهده رو دفع میکند. چی بگیم؟ بگیم آقا وجه دوم اینه که اصلا عقل این در کل طرف من اطراف غیر محصوله رو اصلا داخل در علم اجمالی نمیبینه. و اما این که میگن آقا علم اجمالی دو قسم محصوله و غیر محصوله، این در غیر محصوله تعبیر علم اجمالی تعبیر است تسامحی از جانب عموم یا به غیر دقت عقلیه. این در دقت عقلیه عقل کل طرف وحدهو رو در غیر محصوله داخل در علم اجمالی چی آقا؟ نمیبینه. چرا نمیبینه؟ چون او مزعنه به این است که ثبوت تکلیف احتمالش موهومه، اینجا لا یعتنی به العقلا، فکیفه میتونه این رو داخل در علم اجمالی ببیند؟ نمیبینه. بله بله بله، در خصوص این کل طرفین وحده او رو داریم میگیم. این رو خارج میدونه به خاطر اینکه موهوم هست اینجا و لایتنه به العقلا. این رو چون میبیند که این موهوم و عقلا بهش اعتنا نمی کنن، وهم محضه، این رو اصلا داخل در علم اجمالی نمیبیند. بنابراین در شواهد غیر محصوره تعبیر علم اجمالی کردن به اطراف غیر محصوره این یک تسامحیه، این در عقلی چی آقا نیست. بعد سوم میگی با آقا افروز که علم اجمالی هم باشه، اما شارع منع کرد. آقا نصوصی که اومده گفته که آقا هر طرفی از اطراف غیر محصوره اجتناب واجب نیست، در تحریمیه یا در وجوبیه انجامش واجب نیست. این نصوص دارد علم اجمالی رو، حجیتش رو در اطراف غیر محصوره چیکار میکنه؟ آقا من میکنه. چطور در علم قطع و یقین و علم حاصل از رمل و جفر و رؤیا و سایر اسباب غیر متعارفه رو من کرده حجیتش رو در باب تکالیف و حجیت؟ خب در اینجا من میکنه. آیا این مدش ملاک اوغلایی داره؟ خب بعده که دارد، چون هر طرف اصلا احتمال ثبوت تکلیف موهومه دیگه. فلذا علم اجمالی در اینجا چیقا من کرده به یکی سبب این در مقرونه به علم اجمالی بود. اما اقل و اکثر بحثش گذشت قبلا که بین اقل و اکثر اینجا، چون بحث ما در مکلف و به هست، آقا دقت میکنید، این برمیگرده به مقام ادا، برمیگرده به مقام ادا. یک دین رو به کسی دارم 1000 تومان بوده قبلا، من مقدارش ادا کردم، شک میکنم که آیا بقیهشم ادا کردم یا نه. اینجا شبهه وجوبیه در مکلف و به هست، التفات فرمودید، و قطعا احتیاط واجب هست. ولی اگه اصل تکلیف باشه چی تعلق باشه؟ این دیگه مکلف و به نمیشه، حکمیه در اصل تکلیف میشد، اونجا دیگه براعتی. و السلام علیکم. بحث بعدی ما راجب دوران بین محظورین هست، آماده باشید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.